برنامه خدا با سلام و عصر همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات مقامات آمریکایی در آستانه عملیات نظامی در ولایت قندهار، دیدار هفته آینده رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکاییش در واشنگتن، سیلاب‌های اخیر در ولایت شمال افغانستان و سایر مسائل مربوط به کشور و جهان را خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد که به مسئله رسیدگی به سیلاب ها و همچنان پیام های آسیب دیده های ناشی از سیلاب ها اختصاص یافته است. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
سیلاب‌های بی‌سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار آورده است. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام آباد شده است. و به نظر می‌رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حرکت است که در آن هیچ حزب از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود. مشروع اخبار. سیلاب‌های بی‌سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار آورده است. گزارش‌های تازه از ولایات بغلان، تخار و قندوز حاکی‌اند که سرازیر شدن سیلاب‌ها منجر به تخریب خانه‌ها و زمین‌های زراعتی شده و در برخی از مناطق تلفات جانی را نیز به همراه داشته است. منشی عبدالمجید والی ولایت بغلان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را بی‌سابقه خواند و ای بر رادیو آزادی گفت:
سیلاب دیشب یک سیلابی است که بود که به شکل خود و نظیر کمتر داشت. از اثر از این سیلاب بسیار زیاد مردم متضرر شده که ما گفته میتونم که به آسیب تقریبا نصف نفوس ولایت بغلان سهیم است و مگر در حدود 100,000 نفر از این بالکل تقریبا همه هست و بود خود از دست داده که شامل بیشتر از 10,000 فامیل میشه.
والی بغلان گفت علاوه بر شهر پلخمری، بغلان مرکزی، تاله و برفک، اندراب، نهرین و خوست و فرنگ از جمله ولسوالی های هستند که بیشتر متضرر شدند. محمد صالح سلجوقی منشی دوم ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفته است 32 نفر تنها در ولایت هرات در اثر سیلاب های اخیر جانشان را از دست دادند. این در حالی است که مردم محل از نرسیدن کمک های عاجل به مناطق آسیب دیده شکایت دارند. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان از اسلام آباد دیدن میکند. دفتر رسانه‌های شورای ملی به رادیو آزادی گفت در این سفر محمد یونس قانونی را هیئت 6 عضوی ولسی جرگه همراهی میکند. این هیئت دیروز وارد اسلام آباد شده و با برخی از اعضای پارلمان و رهبران سیاسی پاکستان ملاقات کرد. این سفر به دعوت رئیس پارلمان پاکستان صورت گرفته است. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته است پاکستان خانه دوم افغان هاست و این هیئت به خانه خود آمده است. دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان میگوید در کنار برخی از مسائل دیگر، موضوع رهایی دیپلمات افغان عبدالخالق فراهی از قید ربایندگان نیز از سوی این هیئت در دیدار با مقامات پاکستانی مطرح خواهد شد. وزیر داخله فرانسه که از کابل دیدن میکند، روی همکاری های کشورش با افغانستان بخصوص در زمینه آموزش و تجهیز پلیس ملی تاکید کرده است. برس هارتوفکس وزیر داخله فرانسه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش در زمینه تجهیز لابراتوارهای بخش جنایی پلیس همکاری‌های بیشتری را انجام خواهد داد. وی همچنین با همتای افغانش محمد حنیف اتمر نیز ملاقات کرده است. هارتوفکس همچنین در مراسم فراغت اولین کورس پلیس سرحدی اشتراک کرده است. و ناتو میگوید یکی از عساکرش در اثر انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان دیروز کشته شد. اعلامیه ناتو میگوید یک عسکر دیگر ناتو به روز چهارشنبه در برخورد در جنوب افغانستان کشته شده است. پیمان ناتو درباره هویت و تابعیت این عساکر چیزی نگفته است. 8 عسکر ناتو در ماه جاری در افغانستان کشته شدند. ناتو در نظر دارد عملیات خود در جنوب افغانستان را در تابستان جاری شدت بخشد. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. وزیر خارجه ایران با مقام‌های ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تعزیرات جدید به ارتباط برنامه هسته ایران بر این کشور وضع شود. سفیران ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه در سازمان ملل متحد در مهمانی شب با وزیر خارجه ایران منوچهر متکی شرکت نکردند، اما دیپلمات‌های پایین رتبه سنا با این مهمانی آمده بودند. ضیافت را هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تنظیم کرده بود. معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در سوی واشنگتن در این ضیافت شرکت کرده بود. حکومت موقت قرقیزستان امروز گفت که از بلاروس رسما تقاضای تحویل دهی قرمان بیگ باقی و رئیس جمهور برکنار شده این کشور را کرده است. اعظم بیگ بکنظروف معاون رهبر حکومت موقت گفت یک تقاضای استرداد به منسک تقدیم شده است. باقی بعد از فرار از قزاقستان به دنبال تظاهرات خشونت‌آمیز که به حکومت وی پایان داد در بلاروس پناه برده است. مقامات حکومت موقت قرقیزستان وی را مسئول خشونت‌های می‌دانند که 85 کشته به جا گذاشت. روز پنجشنبه بر اساس تقاضای یک محکمه قرقیزستان، پلیس بین‌المللی انترپول باقیف و پسرش مکسیم را در فهرست افراد مورد تعقیب قرار داد که گمان می‌رود وی در حال حاضر در لاتویا به سر می‌برد. به نظر می رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حرکت است که در آن هیچ حزب از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود. مان که شمارش آرای انتخابات عمومی روز پنجشنبه ادامه دارد، اما نتایجی که تا هنوز به دست آمده نشان می دهد که هیچ حزب نتوانسته است کرسی های کافی را به دست آورد آورده اعلام پیروزی کند. در حالی که نتیجه 10 کرسی تا هنوز روشن نیست، حزب مخالف محافظه‌کار بیشترین کرسی ها را از آن خود ساخته، اما نتوانسته است که 326 کرسی را که برای اکثریت مطلق در پارلمان 650 عضوی نیاز می باشد به دست آورد. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار گفته است که حزب کارگر صلاحیت حکومت کردن را از دست داده است. Now nationally we have to wait for the full results to come out. وای میگوید ما باید منتظر بمانیم که نتایج در سراسر کشور به طور کامل اعلام شوند، اما به این باورم که این روشن است که حکومت کارگر صلاحیت حکومت کردن بر کشور ما را از دست داده است. حزب کارگر که از 13 سال به این سو در قدرت است در مقام دوم قرار دارد. انتظار می رود نتایج رسمی این انتخابات امروز بعدتر اعلام شود. پارلمان ترکیه با تفاوت اندک لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه را برای یکم‌پرسی جهت اصلاحات در قانون اساسی این کشور مساعد می‌سازد. این تغییرات در قانون اساسی از سوی حکومت پیشنهاد شده است. سکولرها با تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالفت کرده، می‌گویند که آن باعث کاهش قدرت نظام قضایی و افزایش کنترل حزب حاکم عدالت و ترقی بر قدرت می‌گردد که این حزب دارای ریشه‌های اسلامی می‌باشد. حزب عدالت و ترقی می‌گوید این تغییرات در قانون اساسی که در سال 1982 تحت اثر حکومت نظامی تدوین شده موجب تقویت دموکراسی می‌گردد و زمینه را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مساعد می‌سازد. پینگیانگ برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای‌اش و به برگشت به گفتگوهای بین المللی متحد است. رسانه‌های چین گزارش می‌دهند کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی این پیام را در دیداری که از پیکینگ داشت به هوجنتاو رئیس جمهور چین ارائه کرده است. این بازدید که روز دوشنبه آغاز شد بنابر شیوه خاص کیم پنهان نگه داشته شده است. کره شمالی یک سال پیش از گفتگوهای حل سلاح هسته‌ای کنار رفت که آزمایش هسته‌ای از سوی آن کشور را به دنبال داشت که موجب تشدید تحریم‌ها بر کره شمالی گردید. دیمیتری مدویدیف رئیس جمهور روسیه میگوید جرایمی را که جوزف استالین دیکتاتور شوروی وقت در برابر مردم خود مرتکب شده هرگز عفو نخواهد شد. مدویدیف در یک مصاحبه با روزنامه ازوستا که امروز به چاپ رسید گفته است اتحاد شوروی تحت رهبری استالین یک رژیم مستبد بود که در آنجا حقوق اساسی و آزادی سرکوب میگردید. این اظهارات مدویدیف در حال انتشار مییابد که روسیه برای 65مین سال روز پیروزیش بر آلمان نازی آمادگی میگیرد و بحثا در مورد نقش استالین جریان دارد. مدویدیف این را رد کرد که نازی‌ها توسط استالین شکست داده شدند و گفت که این جنگ توسط مردم روسیه به پیروزی رسیده است. و مجلس نمایندگان پارلمان آلمان لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن این کشور می تواند در کمک مالی بالغ به 110 میلیارد یورو با یونان سهم بگیرد. آلمان با 22.4 میلیارد یورو بزرگترین سهم را در کمک مالی که از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول روی آن توافق شده است ادا می کند. این کمک مالی به هدف جلوگیری از افلاس یونان صورت می گیرد. انتظار می رود امروز بعدتر مجلس سنای پارلمان آلمان نیز این لایحه را تصویب کند. رهبران 16 کشوری که پول واحد یورو را استفاده می کنند امروز در بروکسل گرد هم آمده این قرضه و یونان را نهایی می سازند.
باز هم خوش آمدید. 5:10 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه مقامات آمریکایی میگویند پیش از آغاز عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار میدهند. قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان امروز از سوی سازمان ملل متحد در آن کشور اعلان شد. در مورد انتخابات بریتانیا و اثرات آن بر افغانستان صحبت را با یک تحلیلگر افغان در لندن خواهید شنید. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از مؤسسات بین المللی خواهان کمک به سیلاب زده ها در ولایات شمالی و مرکزی کشور شده است. رئیس این اداره:
فعلا به بغلان هیئت روانه کردیم، بعد با امکانات بعد جزجان به فاریاب و به ولایت دایکندی غور فردا حرکت میکنه.
البته در این مورد در برنامه آزادی و شنوندگان خواهید شنید که در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. مقامات آمریکایی میگویند قبل از آغاز عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار میدهند. قتل مامورین حکومتی استراتژی آمریکا را به خطر مواجه ساخته، زیرا بخش عمده استراتژی اداره باراک اوباما انکشاف ادارات مؤثر در افغانستان است تا خدمات بهتر برای مردم عرضه شده و از این طریق موقف طالبان ضعیف شود. مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که تامین امنیت کارمندان حکومتی باید جزء پلان امنیتی در ولایت قندهار باشد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
یک مقام آمریکایی میگوید طالبان کمپاین قتل مامورین حکومتی را در قندهار آغاز کردند. این امر هدف ایالات متحده را به خاطر انکشاف ادارات مؤثر محلی با مشکل روبرو می‌سازد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، فرانک ریجیرو یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا در جنوب افغانستان به صنای ایالات متحده گفته است فعالیت مامورین ملکی با شمول کارمندان کمک رسانی آمریکا در قندهار به طور روزافزون با مشکل مواجه است، زیرا آنها مورد هدف عملات طالبان قرار می گیرند و به قتل می رسند. به گفته ریجیرو معمولا طالبان در تیم‌های دو نفری با دو موتورسیکل به داخل شهر قندهار می‌گردند تا مامورین حکومتی مورد نظر خود را به قتل برسانند. با گفته رویترز عملیات طالبان در قندهار چند هفته قبل از آغاز عملیات گسترده در این ولایت افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چند تن از مامورین حکومتی به شمول معاون شهرولی و نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ در قندهار به قتل رسیدند. انکشاف ادارات محلی بخش عمده استراتژی اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در افغانستان است. هدف آن عرضه خدمات مؤثر برای مردم است تا در نهایت حمایت از طالبان کاهش یابد. با گفته ریجیرو طالبان افرادی را مورد حمله قرار می دهند که برای استراتژی آمریکا به خاطر انکشاف ادارات مهم است. ریجیرو می گوید محافظت کارمندان حکومتی باید بخشی از پلان امنیتی در قندهار باشد. وی می گوید تعیین افراد با صلاحیت در پست های حکومتی یک مشکل عمده است و عملات طالبان مشکل را جدی‌تر می سازد. جنرال جان نیکلسون رئیس مرکز امانگی افغانستان و پاکستان به صنای امریکا گفته است وی بیشتر از عدم توانایی حکومت در حیث جلب اعتماد مردم و انکشاف مشروعیت حکومت نگران است، نه دشمن یعنی طالبان. در این حال آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس نوشته است کمبود افراد شایسته در جنوب افغانستان ممکن مانع رسیدن آمریکا به اهدافش در مناطق جنوبی افغانستان گردد و این خود ایالات متحده را برای سالها از لحاظ مالی و نظامی ضربه خواهد زد. در این حال جورج کسی، یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت یکی از مشکلات عمده‌ای که نیروهای ایالات متحده در مرج ولایت هلمند با آن روبرو هستند، کمبود نیروهای آموزش دیده است که توانایی گرفتن مسئولیت را از نیروهای ناتو داشته باشند. به اساس گزارش‌ها، مردم در ولسوالی مرج ولایت هلمند از عملیات اخیر نظامی ناراضی هستند. طبق سروی که اخیراً توسط شورای بین‌المللی انکشاف و امنیت انجام شد، 68% افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است گفتند که طالبان دوباره برمیگردند و آنها از برخورد قوای ناتو شکایت کردند. ولی ریجیرو و نیکلسن میگویند مصاحبه ها در اوایل عملیات مرج صورت گرفته است. آنها ادعا میکنند گام های مؤثر برداشته شده است و در کارها پیشرفت صورت گرفته است.
از اظهارات مقامات آمریکایی در آستانه آغاز عملیات نظامی در ولایت قندهار شنیدید. با گفته آنها طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار می‌دهند. باشندگان ولایت قندهار در آستانه عملیات نظامی در مناطقشان نگرانی دارند، اما ولی قندهار چند پیش به مردم اطمینان داد و گفت تا زمانی که مردم به آغاز این عملیات رضایت نداشته باشند اقدام نظامی صورت نخواهد گرفت. از سوی دیگر این عملیات با سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا به ارتباط نیست. قرار است حامد کرزی در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. اما خبرگزاری‌های بین المللی و غربی نوشتند آیا اوباما و کرزی هنوز هم می توانند با هم کار کنند؟ اوباما طرفدار توازن درست با کرزی است، اما رئیس جمهور افغانستان آرزوی برخورد صمیمی مانند جورج بوش را از اوباما دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را بشنویم در گزارشی که غفور متین تهیه کرده است.
آژانس‌های خبررسانی غربی مطالب زیادی درباره سفر هفته آینده آقای کرزی با واشنگتن به چاپ رسانیدند. از جمله آژانس خبری رویتر در یک مطلب تحلیلی می‌نویسد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جنگ همپیمان هستند، اما از لحاظ شخصی با هم خوب نیستند و در هفته آینده این موضوع نشان خواهد داد که آیا آنها با هم جور خواهند آمد یا خیر. از واشنگتن تا کابل موافقت عمومی روشن است و آن این که هر دو رهبر انتخاب دیگر ندارند جز این که از ملاقات قصر سفید برای خارج شدن از جنگ زبانی اخیر که میان دو حکومت واقع شد استفاده کنند و تلاش نمایند اعتماد دوباره اعاده شود و روابط ضعیف بهبود بیابد. به نوشته آژانس، هرچند که مقامات آمریکایی بالای کرزی اعتماد کم دارند، اما بیگانه کردن رهبر افغانستان، حمایت را که اوباما برای پیاده کردن استراتژی خود از افغانها ضرورت دارد، به خطر مواجه می سازد. بعد از ماها روابط پر از نوسان با اداره اوباما، قرار است آقای کرزی در هفته آینده به واشنگتن سفر کند و در آنجا با مقامات آمریکایی مذاکره نماید. هرگاه بازدید آقای کرزی موفقانه بود، او واشنگتن را با تجدید مشروعیت و حمایت سیاسی که برای مذاکرات احتمالی با طالب ها ضرورت دارد تر خواهد گفت. سفر کرزی با واشنگتن در یک وقت حساس جنگ و در زمان صورت می گیرد که از یک طرف عساکر بیشتر و کمک های مالی بیشتر ایالات متحده آمریکا به افغانستان سرازیر می شود و از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا واضح ساخته که مصروفیت این کشور در افغانستان تا ابد نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که به روز پنجشنبه اوضاع افغانستان و پاکستان را با تیم امنیت ملی خود در قصر سفید مورد بحث قرار داد، میخواهد خروج نیروهای این کشور در جولای سال 2011 یعنی 15 ماه بعد از افغانستان آغاز شود. کرزی با یک تعداد از اعضای کابینه خود به واشنگتن سفر میکند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در مذاکرات این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوانیم این جنگ را با پول کم و تلفات کم موفقانه به پایان برسانیم. به نوشته آژانس اسوشیتد پرس، سفر کرزی در زمان صورت میگیرد که پیشنهاد 192 میلیارد دلار وزارت دفاع آمریکا برای جنگ عراق و افغانستان در کانگرس تحت بحث قرار دارد. از این جمله 33 میلیارد آن برای افغانستان خواهد بود. این در حال است که اعضای هر دو حزب از آقای کرزی به علت اظهارات ماه گذشتهش دلخوش ندارند. آژانس می نویسد در آجندای مذاکرات کرزی با اوباما جرگه صلح و اینکه چگونه با کدام طالبها آشتی صورت بگیرد شامل است. جنرال ریچارد بارون که مسئول مدغم ساختن طالبها برای ناتو در کابل است میگوید مذاکره با رهبری بلندپایه طالبها موضوع اساسی مذاکرات خواهد بود. حکومت کرزی و اداره اوباما هر دو باید درباره روند مذاکره و اینکه چگونه با طالبها مذاکره شود باید به تفاهم مشترک برسند. در این صورت است که کرزی میتواند با اعتماد و قوت بیشتر حرکت کند. اما نخست کرزی باید بداند که موقف و موضع امریکا در این مورد چیست. اداره اوباما هنوز هم روی موقف خود که چگونه مذاکره صورت بگیرد کار می نماید.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:20 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. روند تمدید کارت‌های مهاجرین افغان در پاکستان امروز از سوی سازمان ملل متحد اعلان شد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از مهاجرین افغان در پاکستان خواسته تا برای اصلاح کارت‌های موجود خود تا تاریخ 31 جولای امسال به مراکز دفتر ثبت نام مراجعه کنند. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می‌دهد.
بابر بلوط سخنگوی دفتر یونیسیار در انگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
یہ تو ایسا کہ جو کارڈ کو اپڈیٹ کرنے کا سلسلہ ہے وہ تو ہمارے پانچ مراکز آلریڈی کام کر رہے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ وہ 31 جولائی تک جو چینجز وغیرہ کرانے ہیں وہ کر لیں.
وای میگوید برای تمدید کارت ها پنج مرکز کار میکند و ما با آنها اعلان نمودیم که اگر در کارت های خود کدام اصلاحات می نمایند تا به تاریخ 31 جولای سال جاری اجرا نمایند، چرا که بعدن بالای تاریخ توزیع کارت های جدید تصمیم اتخاذ می گردد. این اعلان به خاطر صورت گرفت که مشکلاتی که کارت های موجود دارد از بین بروند و در پروسه کارت های جدید مشکلات به ما و مردم رخ ندهند.
ان کو جو بعد میں جب نیا کارڈ ملے گا ان کو کوئی دشواری نہ ہو.
مراکزی که مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان در آن مراجعه می توانند در شهرهای مختلف کشور پاکستان همچون پشاور، هریپور، لاهور، کوئتا و کراچی موقعیت دارند. سلما یک تن از مهاجرین افغان مقیم در شهر پشاور در انگام صحبت با رادیو آزادی در مورد اعلان مذکور یونیسیار چنین افزود:
نام من سلما است، در حیات‌آباد زندگی می کنم و البته از 20 سال به این طرف در پشاور ما مقیم هستیم. از تصمیمی که یونیسیار گرفته که بعد از تاریخ 31 کدام نواقصی که در کارت موجود است البته افغان‌ها بعد فاتر از اینا مراجعه کرده و تمام کارتای خود اسلام میکنن. در سال 2007 بعضی کارتایی که افغانا گرفتن در او یک سلسله نواقص وجود داره و یک موقع خوب است که این کارتای از اینا اصلاح شوه و امکان از ایست که بعد از تاریخ 31 جولای کارتای جدید بر تمام افغانا توزیع شوه. تمدید کارتا بسیار زیاد رول داره و البته بعد از این مردم به بسیار آسانی میتونن زندگی خود به پیش.
قابل یادآوری است که در سال 2007 میلادی برای مهاجرین افغان مقیم در کشور پاکستان کارت هویت از طرف یونیسیار و دفتر نادرا توزیع گردید که در حال حاضر به تعداد 1,700,000 مهاجرین افغان در سراسر کشور پاکستان مقیم پذیر و دارای کارت های هویت مذکور می باشند که میاد تاریخ کارت های هویتشان به تاریخ 31 دسامبر سال 2009 به پایان رسید. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور. رادیو آزادی.
انتخابات عمومی در بریتانیا دیروز برگزار شد و شمارش آرا اکنون ادامه دارد. نتایج رسمی این انتخابات اکنون رسما اعلان نشده، اما گفته می شود که در حال حاضر حزب محافظه‌کار پیش قدم تر است. بدون تردید که حکومت آینده بریتانیا بالای حضور نظامی این کشور در افغانستان تاثیرگذار خواهد بود، یا تمدید برای ماموریت و یا هم جدول زمانی برای خروج. مقیم نائب موضوع را با غلام محمد زرملوال، کارشناس امور سیاسی افغان در بریتانیا، مطرح کرده است. آقای زرملوال نخست در مورد احتمال پیروزی حزب محافظه‌کار و نقش این حزب در ادامه ماموریت نیروهای بریتانیایی در افغانستان اشاره کرده و چنین گفت:
ما یقین دارم که شما آگاهی هستین که انتخابات امسال یا دیروزه در بریتانیا یک چیزی بسیار پیچیده است و امی که اگر تابال کسی فکر میکنن که محافظه‌کارا ممکن ببرن تا والی به صورتی معلوم نیست، از خاطر ازی که تا به وضعی موجوده محافظه‌کارا او قدر چوکی را به دست ناوردن که اینا حکومت جور کرده بتانن. بالاخره نتیجه به این خواهد رسید که احتمالا اینا در این مملکت کدام کولیشن یا کدام ائتلاف حزبای مختلف به وجود بیاید و یا ای که محافظه‌کارا ممکن حکومت اقلیت اعلام بکنه. به هر حال به هر دو صورت در حصه افغانستان ما باز به شما عرض بکنم که موقف تمام احزاب سیاسی در اینجا در حصه افغانستان و یا در مورد پالیسی خارجی از یا از همدیگه تفاوت نداره. بنابراین ما فکر میکنیم که در حصه افغانستان در خصوص نیروهای مملکت در افغانستان کدام تغییر عمده وجود نخواهد داشت.
قبلا رهبرای محافظه‌کار گفته بودند که اگر برنده شوند برای خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان جدول زمانی را ترتیب میکنند، یعنی در حدود 4 تا 5 سال نیروهای یک کشور از افغانستان خارج میشوند. آیا این را فکر نمیکنید که یک تغییر خواهد بود؟
اینطور یک چیزی هست که اصلا اساسا در تبلیغات چیزای را ما میشنویم، مسئله جدول خروج نیروها اساسا این کدام چیزی نو نیست، بلکه از اول تا آخره موقف تمام احزاب در اینجا امی هست که یک جدول تعیین خواهد شد. اما این که اساسا این جدول چی معنی داره و به چه قسم تعیین خواهد شد، این به هیچ صورت کدام تضمینی نداره و ما فکر میکنیم که در صورتی به وجود آمدن یک حکومت ضعیفی که اساسا واقعا یک حکومت ضعیف خواهد بود، ما با یک دستم که مسئله هیچگاه واقعیت نخواهد داشت و اینا نخواهد توانست که طور کدام جدولی را تعیین بکنند.
غلام محمد زرملوال، کارشناس امور سیاسی افغان در لندن، با رادیو آزادی در مورد انتخابات بریتانیا و احتمال پیروزی حزب محافظه‌کار با رادیو آزادی صحبت می‌کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
در جهان آثار موسیقی چایکوفسکی بیش از هر اثر دیگر آهنگسازان روسی اجرا می شود و او را در شمار آن آهنگسازان قرار می دهند، زیرا موسیقی وی بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی روسیه است. دریاچه قو جز شاهکارهای بزرگ جهان هنر به حساب می آید که توسط چایکوفسکی سروده شده است. امروز هفتم ماه می مصادف است با 170مین سالروز تولد پیوتر الیچ چایکوفسکی. به همین بهانه آرش همایون نکات را در مورد زندگی و آثار این نابغه موسیقی جهان تهیه کرده است.
پیوتر الیچ چایکوفسکی که فرزند مفتش یک معدن بود، به تاریخ هفتم ماه می سال 1840 به دنیا آمد و به تاریخ نهم نوامبر سال 1893 درگذشت. چایکوفسکی در مکتب زبان فرانسوی را آموخت و با اساسات هنر موسیقی آشنا شد، ولی موسیقی در تار و پود وجودش ریشه دوانیده بود و ای در هر صدای موسیقی را می جست و آن را می یافت. روی همین دلیل دو سال بعد در یک اینستیتوت موسیقی که تازه تأسیس شده بود نزد آنتون رابنشتاین به آموزش موسیقی پرداخت. چایکوفسکی 4 سال در آن اینستیتوت درس خواند و به خاطر ساختن یک اثر موسیقی بر اساس یک قصیده شیلر به دریافت مدال نقره نائل شد. این همان قصیده شیلر بود که لودویگ بتهوون در یک بخشی از سمفونی نهم خود از آن استفاده کرده است. بعد پیوتر جوان در کنسرواتوری موسیقی در شهر مسکو سمت استادی را در رشته هارمونی یافت. از نخستین آثار وی سمفونی رویای زمستانی، چند اوورتور و قطعات برای مجموعه سازهای ارکستر محلی مجلسی بود. از مشهورترین آثار وی میتوان اپرای افگنی انیگین، 3 سمفونی آخر، کنسرواتورهای ویلون و پیانو و بالت دریاچه قو را نام برد. در بالت دریاچه قو، اودت به وسیله یک جادوگر به نام رودبارد به یک قو مبدل شده است و تنها در نیمه شب هاست که با همراهانش برای ساعت چند دوباره به شکل انسان ظاهر می شوند. یک شب شاهزاده زیگفرید اودت را می بیند و عاشق او می شود. سوگند می خورد که اودت را از شر تلسم رودبارد جادوگر رها خواهد کرد. در آن شبی که در قصر شاهزاده زیگفرید مراسم برپاست که در جریان آن شاهزاده باید همسرش را انتخاب کند، رودبارد جادوگر به شکل یک شوالیه به مهمانی او می آید و دخترش هودی را نیز با خود به همراه می آورد که او را به وسیله جادو کاملا به اودت شبیه ساخته و با این نیرنگ شهزاده زیگفرید را شیفته او می کند. ولی با رسیدن اودت شهزاده به اشتباهش پی می برد، به دریاچه می شتابد و به بیوفاییش اعتراف می کند. اودت شهزاده را می بخشد ولی رودبارت جادوگر سر می رسد و با جادویش با ایجاد یک طوفان سهمگین سبب غرق شدن اودت و زیگفرید می شود. آثار چایکوفسکی بیش از هر اثر دیگر آهنگسازان روسی در سراسر جهان اجرا می شود و او را در زمره آن آهنگسازان روسی می شمارند که موسیقیش بازتاب دهنده وضعیت اجتماعی روسی است. چایکوفسکی در آثارش از عناصر ملی قهرمانی و مردمی روسیه بهره برده است. چایکوفسکی با آثارش نگرش خیلی عمیق و منتقدانه داشت و خود بسا آثار اولیه‌اش را از بین برده است. وی بر این عقیده بود که با وسیله ای اوپرا انسان‌های بیشتر را میتوان مورد خطاب قرار داد. چایکوفسکی تأثیر موسیقی غرب را بر آثارش پذیرا بود و ولفگانگ امده موتسارت را بیش از حد ستایش میکرد و سیمفونی‌های لودویگ بتهوون سرمشق بسیاری از آثارش بوده است.
ساعت 5:30 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. برنامه آزادی و شنوندگان که در مورد سیلاب‌های اخیر در ولایات شمالی و مرکزی افغانستان اختصاص یافته تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اما قبل از آن قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سیلاب‌های بی‌سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفته را به همراه داشته و ساکنان این مناطق سیلاب دیده از نرسیدن کمک‌ها شکایت دارند. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام‌آباد شده و با مقامات پاکستانی گفتگوهای را انجام داده است. وزیر داخلی فرانسه که از کابل دیدن میکند روی همکاری‌های کشورش با افغانستان بخصوص در زمینه آموزش و تجهیز پلیس ملی تاکید کرده است. وزیر خارجه ایران با مقامات ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تظاهرات جدید به ارتباط برنامه هسته ایران بر این کشور وضع شود. حکومت موقت قرغزستان امروز گفت که از بلاروس رسماً تقاضای تحویل دهی قربان بیگ باقیف رئیس جمهور برکنار شده این کشور را کرده است. به نظر می رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حرکت است که در آن هیچ حزبی از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود. پارلمان ترکیه با تفاوت اندک لایحه را تصویب کرده که زمینه را برای یک همه‌پرسی جهت اصلاحات در قانون اساسی این کشور مساعد می سازد. مجلس سنا و مجلس نمایندگان پارلمان آلمان هر دو لایحه را تصویب کردند که بر اساس آن این کشور می تواند در کمک مالی بالغ به 110 میلیارد یورو با یونان سهم بگیرد. و رئیس جمهور روسیه می گوید جرایمی را که جوزف استالین دیکتاتور شوروی وقت در برابر مردم خود مرتکب شده هرگز عفو نخواهد شد.
سرخط خبرها را شنیدید. از امروحی تان تا ایل ازاد تشکر. و طوری که در سرخط ها هم این خبر را داشتیم، سیلاب های چند روز اخیر در بیش از 7 ولایت شمالی و مرکزی افغانستان تلفات و خسارات زیاد را به بار آورده است. بر اساس گزارش ها تعداد زیاد از مردم در نتیجه این سیلاب ها به ترک خانه هایشان مجبور شدند و در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از مؤسسات بین المللی خواهان کمک به سیلاب زده ها شده است. در این مورد در برنامه آزادی و شنوندگان که حالا آغاز خواهد شد بحث هایی داریم که با مقامات هم صحبت شده و پیام های آسیب دیده های سیلاب هم نشر شده. ما را همراهی کنید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. به برنامه خودتان خوش آمدید. حالا نوبت شماست تا آوازتان را رساتر سازید و خواسته ها و آرزوهایتان را به زبان آورید تا به گوش رهبرانتان برسد. در این برنامه بر علاوه پیام ها در مورد سیلاب ها، مصاحبه های ما را با دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس کمیسیون ملی مبارزه با حوادث، آقای خالد پشتون، عضو کمیسیون امنیت داخلی ملی تحکیم سرحدات و اداره محلی و آقای منشی عبدالمجید خان، والی بغلان را نیز خواهید شنید. البته قابل یادآوری است پیام ها را به طور خلاصه و خلاصه تر نشر می کنیم تا موقع برای مصاحبه ها باقی بماند.
عبدالصمد میلوال از ولایت بغلان ولسوالی خنجان، شما را زحمت می دهیم. سیل بارش شده، سیل کده، بسیار خساری مالی جانی تاوان رسانده.
از ولایت بغلان از ولسوالی تونه برفق و نوری عبدالوسی هستم از خریه سرسنگ صحبت میکنیم. شب ساعت 9 بجه شب خیلی متوجه سرازیر شده، تقریبا 3000 جلد زمین از بین برده، تقریبا 200 خانه زیر سیل شده.
سلام علیکم، اسم عبدالعلی است از ولسوالی دوشی ولایت بغلان خاری خبدهی. سر می شود که این شب بسیار بارانهای طوفانی کرده که در حدود بسیار منزلهای مردم را تخریب نموده. در حدود 36 کیلومتر سرک ما بینم که مربوط یک اتحادیه ولسوالی دوشی باشد. مربوط
اینجانب ابراهیم وفایی هستم از ولایت بلخ ولسوالی زاری، از منطقه پشت گردنه هستم. سیل بی‌حد زیاد تخریب کرده.
اینجانب قاری محمد نظیر، یک تن از ساکنان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان هستم. این که بارندگی شدیدی که تا یک هفته گذشته خسارات بیشماری که در این ولسوالی رخ داده است.
نیست خسارات ناشی از سیلاب روز پنجشنبه تاریخ 16/2/82 ساعت 2 بعد از ظهر ولسوالی درستوف بالا ولایت سمندان، حدود تمامی قلوهای زیر تنگی شیخه در معرض سیل قرار گرفته.
از ولسوالی سایغان شما خدمت ساختیم ولایت بامل. تا اینجا بسیار سیل زیاد کرد، خسارات انگوف کرد برای مردم ولسوالی دریاسوف و دور آورده، ولی هیچ مسئول دولتی این توجه نداره. هوا بسیار آب رسوده، هوا خراب شد، سیلهای بعدی هم سرازیر شده. در ولسوالی هیچ مقام اینجا توجه نمیکنه. ولسوال صاحبی که رقم حکومت از دیل مردم برکز این حکومت پیان شده، دیگه مردم نمیده که از این حکومت پشتبانی بکنه و از این مردم یک شفاقونه ای که دینجه.
حالا آقای فرس نظر، اونه می گزارشت تو با آنچه بود که امان داری تو را به خدا قسم کنه گزارش های رسول یک دفعه در دانت باید زیده آوازی شد نکنید. یه دفعه منطقه قبله مالی که تازیتی های نسالی شد مقاله اونه ایت سر کن تکرار کنیم. دیروز به سیلاب آمد که سیلاب عظیمی که واقعا تردم دید نبود، دیگه بخیر وحشتناک بود.
این بود نمونه از تعداد زیاد پیام ها از ولایت های مختلف افغانستان، مخصوصا از ولایت های شمال. حالا توجه نمایید به مصاحبه همکارم فیض الله قرداشت.
محترم دکتر عبدالمتین ادراک، رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث. اداره ملی مبارزه با حوادث چه اقدامات جدی را در زمینه داره؟
نظر به مسئولیتی که داشت تماما ادارات دیروز نظر به هدایت جناب موعظه جلسه تایر شد. در جلسه فیصله به شد که محسات ملل متحد با شمول محسات و ارگانهای دیگه یک جا در عملیات اشتراک بکنن. بعد از این در 7 ولایت حیاتای ما در حال حرکت بود، اونجا برن و امکانات جمع‌بندی بکنن، ارزیابی خود بکنن تا کار بشه. و فیصله دیگه ای شد که دو ارگان زفای جامعه و کشاف دیاب در پاکاری سرک ها و بند ها اقدامات عاجل خود در هر ولایت بکنن.
آقای ادراک، هیئت با چه امکانات عاجل فرستاده شده که اونا به کمک‌های عاجل
برای شهدا یک مقدار پول کمک میکنن در قسمت موضوعات اضطراری که اگنان خوش برسانن یا بعضی موضوعات دیگه بکنن؟ اون امکانات که در خود ولایت هست و امکانات و در ضمن نظر به همین خود تیارات که میره خیمه و کمپل و ادویه و دیگه بسکیت و انتقال بتن بخواد.
چی گزارش هایی دارین؟ چند ولایت در مجموع تحت خطر سیل قرار داره؟
فعلا خواهد ولایت غور است، دایکندی است، بامیان است، فاریاب است، سمنگان است، جزجان است، سرپل بلخابا اونجاست، بدخشان و تخار است و بغلان است، پروان است، همی ولایات تحت تعدید است.
چی گفتنی دارین به مردم؟
ما خود حیات های خود روان کردیم، تحت نظر والی سیبا در امو ولایات کار میکنن، ادارات سکتوری هست، دولت تصمیم خود گرفته، هم هوایی هم زمینی رسیدگی خود میکنن. برای مردم میره داریم که امکانات ما کمتر است و جامعه بیندلی ما فرداد ممکن است که تقاضا کنیم که کمک های خود برای ما بیشتر بسازه تا این مشکل ما رفع شود و خود دولت امکاناتی که داره در اختیار مردم خود مگذاره. هم ما میتونه که مردم هایی که در ولایت هست مثل کلچر و عنانات دین اسلام که هم رو میکنه یکی با دیگه رسیدگی و دلجویی بکنه و در نجات از اونا همکاری بکنه.
از همکارم فیض الله قرداش و دکتر عبدالمتین ادراک تشکر می نمایم. والی صاحب محترم ولایت بغلان آقای منشی عبدالمجید خان، ما امروز و دیروز بسیار زیاد پیام گرفتیم از ولایت بغلان که سیلاب آمده. ما گفتیم وضعیت از زبان شما بشنویم صاحب.
خب شما در جریان هستین که در خلال دو ماه گذشته به صورت وقفه‌ای باران به تمام افغانستان و از او جمله بیشتر در بغلان میباره و از اثر از زیان‌های قبلا هم متوجه از این ولایت شدم، مگر سیلاب دیشب یک سیلاب بود که به شکل خود و نظیر کمتر داشت. از اثر از این سیلاب بسیار زیاد مردم متضرر شده که ما گفته میتونم که در این آسیب تقریبا نصف نفوس ولایت بغلان سهیم است و مگر در حدود 100 هزار نفر از این بالکل تقریبا همه هست و بود خود از دست داده که شامل بیشتر از 10,000 فامیل میشه. عجالتا ما این گپار اجمالا برای شما میزنیم، حیاتای روان کردیم به استقامتای مختلف در کل ولسوالی ها که در این ولسوالی ها بعضش بیشتر متضرر شده و از جمله ولسوالی هایی که بیشتر متضرر شده ولسوالی های بغلان مرکزی، خود شهر پل خمری و ولسوالی تالاب برفک، اندراب ها، نارین، جلگه و خوستفرنگ. این ولسوالی ها بسیار زیاد متاثر شده. دهار از مواشی از بین دفته و ده هزارها جریب زمین نزراعتی و باغ و زمین های باهر تخریب شده. ده ها پل و پلچک از بین دفته، دیوارهای استنادی از بین دفته که قبلا اینجا موجود بود، ده ها کیلومتر سرک تخریب شده و در بعضی جایان سرک ها بندش داره. تاسیسات دولتی و غیر دولتی هم زیانمند شده از جمله در شهر پل خمری و در کنار ازی ده ها نفر تلف شده که تانوس راپور دقیقش پیش ما نیست. دیگه به این ترتیبی زیان هاییست که به اینجا رسیده و ما پیغام خود هم به دولت و هم به مؤسسات خارجی رساندیم. اونا کمک هایی را برای ما وعده دادن که تا هنوز در دست اختیار ما قرار نگرفته، مگر ما کمیته عالی رسیدگی به حالات اضطرار در سطح ولایت دایر کردیم. به او کمیته مکلفیت داره که هم کانال های جمع‌آوری مواد امدادی را ایجاد کنه و هم کانال های توزیع زیره به تمام نیازمندها که در سطح ولسوالی‌ها و مرکز قرار دارن. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک بتانیم هم شمارش دقیقی آسیب ها را به دست بیاریم و هم مواد زیادی را در اختیار به تناسب آسیب اگر نتانیم در یک حد مواد زیادی را به دست بیاریم که بتانیم ما تسلی خاطری آسیب رسیدگاه را بکنیم.
والی صاحب محترم، به طور عاجل مردم که به خانمان شده حالیا چطور بود باش میکنن؟ غذا و این مسائل چطور میشه صاحب؟
این مردم بسیار دیگه حالتی بد بسر میبرند. تعدادی در مساجد، مکاتب و دیگه تاسیسات عامل منفعه و تعدادی هم در قرا و قصبات که از اوجا برآمدن، در کدام جایی که اگر پناهگاه پیدا شوه یا کدام خانه از آسیب بیرون مانده باشه، شاید در خانه 5-6 فامیل هم در یک ویلی امیال یک سرپناه برای خود گرفته باشن و حتی غذا و یاشی از هم فل مجموع اینمی رقم همو مردم عام منطقه که چیزی اگر در اختیارشان مانده باشه یا تاسیسات دولتی که بتنن وره، یعنی به یک حالت بسیار دربدری بسر میبره.
بله. حالا چطور میشه صاحب به طور عاجل یک کمیت دکتر صاحب ادراک تماس گرفتین یک عاجل به طور عاجل یک چیز برتان روان شده که داره؟ یعنی
ما خود امروی دکتر صاحب ادراک ما خودم شخصا تماس گرفتیم، امروی وزیر صاحب انکشاف دیهات هم تماس گرفتیم، امروی اداره مستقل ارگانوی محلی که امیر مستقیم ما سمرای از وام تماس گرفتیم. برای ما گفتن که یک دراس و زود است که به ولایت بغلان برسه.
دیگه ما در کنار از این مؤسسات یو سی آی دی را پی آر تی را یارم زمین صبح ما مجلس داشتیم خواسته بودیم دیگه اونا وعده هایی که دادن ای که کمیته از مرکز نهی آید چی وعده برای ما میتر یا چی مرسانه بوده نمیداریم ما در تلاش های خود ادامه داره رایستیم امیدوار هستیم که امروز تا دیگر برای ما چیزی برسی یا فردا یک چیزی ما بتانیم در یک محل ذخیره ای که ما از قبل پیشبین شدیم در محل ذخیره برسه که باز از ما توضیح کنیم.
والی صاحب محترم دیگه شما از دیگه ولایت ها چیزی شنیدین؟ برازی که در هر ولایت تلفن میکنیم تلفن ها بسیار مشکل است، شما دستی جواب دادین جیم.
ما خوالا در ولایت بلخ هم تلفن کردم و کماندان صاحب قول اردو ما او را گفتم که اگر در بلخ نیازمندی کم باشه ما را همکاری کنین، اونا گفتن که در ولایت بلخ هم در بعضی ولسوالی هاش بسیار ضرر رسیده و والی صاحب بلخ هم از ما تقاضای کمک کرده. دیگه باز وقتی که ما دیدیم که ابعاد بازیزی حادثه بسیار وسیع است، در سطح دیگه ولسوالی هم هست، هنوز در سطح دیگه ولایت هم هست، پریشانی ما هنوز هم زیاد شد و خدا کنه که آفت دیگه تکرار نشه و ببینیم که چی شده میتونه.
والی صاحب محترم همچنان ما چند پیام داریم در مورد سرکا، مثلا نمی سیلابام که اومده میگن بسیاری سرکا را تخریب کرده، راهها بند است. در این موارد ما شنیدیم که بسیار قراردادهای موجود است، مثلا یک شکایت در مورد سرک بین دوشی پلخمری است که او میگن کارش تمام نشده. در این مورد راهها نظر شما چی است؟
در سطح ولایت که کدام کارای عمده صورت میگیره او را اختیارش تنها در سطح وزارت موجه دادن که در مرکز و کارا صورت میگیره. مثلا نمیجه سرک پلخمری همیالی با یک حالت بسیار فجیع افتاده، میگویی که قراردادش که یک کمپانی شوی تاجیکی شده که او تاجیکا بیچارا ما دولت شو گفته نمیتونم خود تاجیکستان کسی یک خانه شخصی نداره. ما در ایران هستم که با تاجیکی که 74 سال دیره یوغی وسارت اتحاد شوروی وقت بود و بیچاره تا هنوز هم سرزمینایشان هم کلخوزا به اجاره داده میشه، یک تاجیک که سرمایه از کجا کرد؟ چطور اعتماد شده نسبت به ای؟ ما هیچ باورم نمی که سرک کارش به سر برسه. قطعی والی صاحبا در این رابطه یا چی شوه یا اختیار برشان باشه خلا اخر وام این مسئولیت برداشته میتونه، ولی ما یک مسئولیت این سرک باورده گرفته نمیتونم برازی که
سرک پلخمری
دوشی همیالی مردم ما روز اعتراض دارم.
خب والی صاحب محترم ولایت بغلان آقای منشی عبدالمجید خان بسیار جا تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما.
ولسوال صاحب محترم ولسوالی قرقین آقای محمد سخی، ما خبر گرفتیم چندین پیام داریم که در ولسوالی شما در نزدیکای خامیاب قرقین اینجا سیلاب ها هست، وضعیت آخر چطور است فعلا؟
وضعیت آخر همه ساله تقریبا شروع داره، ما سیلاب در اینجا به خاطر روی زمینی نمیگرد سیلاب مومن در 12 ما دیگر در 4 فصل اما وقت تخریبات دارن.
خب این استحکامات دریا موجود نیست، از او خاطر ای هر سال ای کار میشه، در این مورد یک چاره اساسی تا حال سنجیده شده یا نه؟
میدرستیش چاره اساسی برازی سنجیده نشده، صرف یک دو سی دکه برام دکه جور کردن و هم از بوجی بوجی را از پاک پر میکنن و دریا میپرسن، او را هم در برجای جوزه او کارا میکنن، هر وقتی که از سیلاب بیایه او خیزه باشه اما وقت رو اجراعات میکنم.
خب مشکل اساسی دیگر در ایست که هر سال که یه آب خیزی میشه یا یه استحکامات نباشه میگن آب دریای آمو به طرف افغانستان میایه و زمینای افغانستان زیر آب میسازه و او طرف ترکمنستان میره. ای و بعد تعداد زیاد از مردم شکایت میکنن، کسایی که اونجا میرن از طرف محافظین حکومت ترکمنستان اذیت و آزار میشن. به طور مثال آتش زده شده، آخرین جنازه روز چهارشنبه سپرده شده و روز پنجشنبه هم دفن شده میگن، منتها حکایت اساسی ایست که وقتی که میبینن سینه از یه آدم پاره شده و تمام ارگانهای از این کشیده شده. در این مورد نظر شما چیز این خبر تا چی حد درست است؟
بله درست است، او قبلا هم یک سی نفر اون سوال خرقن از نپوس اون سوال خرقن در دادن تقریبا یک 25 کیلومتر طرف افغانستان آماده ای سراد ماست. اونا میگن که هر جایی که آب تیر میشه سراد ماست، میگن مردم بابا اجداد ما ماندگی زمین یا قواردار زمین ما میگن طرف ترکمنستان مانده، میگن در اون طرف تیر میشن و چوب و خاص خشک از اونا رو میگرن، اونا از طرف میاین که آمده لطکوب میکنه و او رو میسوزانه در پترول و در دیزل. درست است، این حقیقت است. این موضوع ما بارها برای مقامات بالای خود گفتیم، سر مردم خرقن تا امروز نیست.
خب ولسوال صاحب آقای سخی، ما در مورد امی آخرین مثال روز چهارشنبه به اقارب سپرده شده و روز پنجشنبه دفن شده، میگن که یک گاوچران چوپان بوده، روز پنجشنبه دفن شده، تا مسئله اساسی ایست که اشکمش پاره شده و مثل یک دکتر نه، مثل یک آدم عادی دوخته شده و ارگانایش مثل جگرش و اینا میگن نیسته. یعنی در اینجا اشتباه در ایست که تجارت ارگان شده و کسایی هستن که از اینجا ارگانای از اینا را میگرن انتقال میتن بر انسانهای دیگر، اگر نی چرا مرده را باید در بتن نی؟
میگه در اول سوال خرقن ما مطمئن هستیم که در اینجا کسی نیست که جگر و دل جگر کسی را سودا کرده باشه یا تجارت بکنه. ما در اینجا در اول هیچ ما مطمئن هستیم، در اول سوال خرقن ما نیست، اونا صرف از طرف ترکمنستان کار شده.
احتمال تا چه حد درست خواهد باشه که از طرف ترکمنستان، یعنی البته از طرف خود دولت ای کار نمیشه، از طرف مافیایش یا کسانی که قاچاق برستن ای کار میکنن دیگه. البته
شاید مردم خود میگن ما طرف ترکمنستان هست، ما طرف تیر نشدیم. مردم میگه که ما دمیزه اولی نفر است که دل جگرشم میگره، قبلا قوره در میدادن یا سر از اونان رو میکپاندن، لیکن این نفر اولی است که دیگر دلشان میکشه. ما او را گفته نمیتونیم دیگه، او از مافیا هستن یا از نفرهای ترکمنستان هستن، اونا به نام سرحدی ترکمنستان اونا میاین و اونجا مردم نتکر میکنن.
محترم آقای محمد سخی، ولسوالی قرقین، یک جان تشکر از معلوماتتان. محترم آقای خالقجی، مشکل شما چی است اگر به ما قصه کنیم؟ پرابلم در کجا چی است مثلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما از عبدالخالق، البته باشنده اولسوالی قرقین و قریه دینار می باشیم. یکی امروز دیروز یک نفر امی گوچارانی ما را دمی طرف شمال قرقین سرعت ترکمنستان امی چوپان ما را بردن و هم ده اشکم این پاره کرده و جگرهایشان و تمام جنش پاره کردن. پس بدستی کدام دکتر نی، بدستی اموتر عادی دوختن و این را پریشو اول دادن سر عادی خاماب، اول دادن بر قرقین امی جنگل امیتر یک نفر هست. این را ده حکومت ما خبر شد، قومای ما رفت همراه قریدارها، اینها را آوردن و دکتر هم نشان دادن و حکومت پیلی ما و ارسوالی قرقین هم نشان دادن و آن جنازه حتی کمی ششتن جای در ایشان نمانده بود، تمام جایش پاره پاره بود. به نام عبدالجبار فرزند نظر محمد و خودش هم تقریبا 31 ساله نوخانه شده است، تقریبا 2 دانه تپلم در خانش موجود است. حکومت اجازه دادن که شما ایر جسدیش جنازه خانده و دفن کنید. این علما بسیار متاثر هستیم. مشکلات های ما یک امروز نیست، پارسال پرارسال هم شده و چندین نفرهای ما را و بخاطر ازم گرفتن و گاو مال چارندن آتش داد.
محترم آقای خالد پشتون، عضو کمیسیون امنیت داخلی، ملی تحکیم سرحدات و اداره محلی اولسی جرگسب، احترامات تقدیم از ما. چند پیام داریم، پیام های مختلف از سیلاب ها، مخصوصا از آبخیزی دریای آمو که سرحد بین ترکمنستان و افغانستان هست. در اونجا هر سال سیلاب میایه و آبخیزی میشه و زمینای مردم رو میبره و زمین های یک قسمت به طرف ترکمنستان میرسه. در این مورد ای سالهای سال است که صحبت ها میشه، چی از طریق رسانه و چی از طریق مصاحبه ها و نه، تا حال هیچ کدام اقدام نشده. در این مورد نظر شما چی است؟
این مسئله تقریبا از سالهای گذشته، از چند دهه به این طرف این مسئله ادامه داره. در سیاست های قرن بیستم و حال ما در قرن 21 داخل میشیم. این مسئله هستند که باید افغانستان تا بالی به این نقطه نرسیده
که واقعا از این مشکل رفع کنن. ما به نظر ما تا وقتی که حکومت چاره‌سازی نکنن از طرف افغانستان و حکومت به این نتیجه نرسن که از نموز ساحلشان یا نموز پاولیشان که منطقه هستن او را پختن سازن و به موافقه نرسن با ممالک همسایه او مسئله را حل کنن، بیستن که او طرف سرهزم این مشکل بوجود میارن که اونا تا جای زیاد رفع او مشکل کردن.
خب آقای پشتون، حال خو شما عضو از این کمیسیون هستین، حال خو ما اینه رسمن برتان اطلاع دادیم، شما حال چی اقدام میکنین که سر حکومت یک فشار بیار؟ حال 9 سال تقریبا شده، حال شما خبرها را شنید نشین، هر طرف سیب سیل است، تنها در او دریای آمون است، دیگه جای مردم سیل برده، در ولایت بغلان در دیگه ولایت ها سیب وز ده ها هزار مردم سرسرک و در جاده و در مسجد ها و اینجا خواه میکنن. حال ای هر سال این مسئله است، در این یک چاره اساسی نشن نمیشه سیبی، شما چی میکنین؟
به نظر ما تقریبا همه گی مردم میفهمند که حکومت ظرفیتهایشان به این اندازه بالا برده نشده. جامعه بین المللی، جامعه دولت افغانستان، خصوصا پارلمان این وظیفه داره که حکومت زیر فشار بیارن که اونا در این باره قدم های جدی بگیرن.
خب به نظر شما در این شرایط که فعلا اخبار که ما تعقیب میکنیم، یعنی والی صاحب بغلان هم به ما در مصاحبه خود گفت تایید کرد و ادراک صاحبان تایید کرد، حتی از جامعه بین المللی اینا کمک خواستند، در این شرایط شما توقع دارین یا فکر میکنین که رئیس صاحب جمهور افغانستان سفر خود به امریکا معطل کنه، به آینده ببینه و به این مسئله رسیدگی شوه؟
به نظر ما این مسئله کو واقعیت ارزشی را دارن که باید توجه جدی شود، لیکن تا جایی که ما فکر میکنیم این مسئله ایتر زودرس نیست که اینا فورا سفر خود به تاریخ بندازن و اینا بتونن که به این مشکل رسیدگی در یک روز و دو روز و یا چند هفته بکنن.
بله خب خالد صاحب، خب منظورم دریای آمون سیلاب هم است، اما در این شرایطی که تمام جامعه جهانی منتظر از است که آقای کرزی به واشنگتن بیایه، اگر او دفعتن یه قطع بکنه، معنایش است که توجه تمام جامعه جهانی به سیلاب زده های افغانستان جلب میشه، این موضوع رو جدی میگن، میگن که این موضوع قدر جدی است که والا سفر خود به امریکا و به وایت هاوس به اصطلاح قطع کرد، از او خاطر بیاین ببینیم که چی گپ است که ما رسیدگی کنیم. از او خاطر گفتیم از نقطه نظر سیاسی یک اهمیت تبلیغاتی بسیار مهم داره در اینتر شرایط.
100% تنها یک مشکل اساسی که امروز وجود دارن که سفر آقای کرزی به همی اندازه مهم هستن که اینا باید به واشنگتن سفر کنن.
خب آقای خالد پشتون، یک موضوع دیگه، خب مسئله دریای آمو، اونجا زمینایی که مثلا مربوط به افغانستان میشه، در اون زمینا کسایی که در اونجا میشن مخصوصا وطندارای ترکمن هستن، وقتی که اوسو میرن اوار پلیس و امو پلیس سرداد طرف ترکمنستان اذیت آزار لتکو به دیگه پا میشه. حتی یک موضوع بسیار جدی است که مخصوصا بر شما میگم که این موضوع اولسی جرگه جدی بگیره. روز چهارشنبه یک جسد به اقارب افغانایی که در اونجا بودن قرقین یا در سرحدات تسلیم دادن، وقتی که میبینن مرده اسکمش پارشته و از بطنش جگرش و این مسائل ارگانایش را گرفتن، و قبلا هم چندین راپور آمده که وقتی که افغانا را میکشن، همون مافیا هر کسی که از واک میکشن، این مرده ها را در میتن، آتش میتن، چندین حادثه شده که اونا را آتش میتن. وقتی که اینا را آتش میتن، حال در فکر از این نفر را این میایه که اینا همون مافیای ارگان هستن که وقتی ارگان نفرا را میکشن، ارگانایشان دکترای مخصوصی که در اونجا تربیشته اونا میگیرن و یا را میکشن یا درش میتن که واشت کسی نبینه اثر نمانه، یا در دریا مندازن. این دفعه مجبور شده در جنگل انداختن، از جنگل که پیداشتن میبینن که اسکم نفر پارشته و ارگانایش غیب است. حال این موضوع ما با ولسوال قرقین و اینا هم صحبت کردیم، اونا هم تایید کردن، گفتن اینا هم کسای مسئله امنیت و دکترها این چی رو دیدن و دیدن که جگرش نیست و دیگه ارگانایش نیست. حال یک موضوع جدی نیست که وطندارای ما شما را سبب اینجا هر کس میبره، یکیش جگرش میگیره، یکیش گردیش میگیره و سبب یکیش سیل میبره، یکیش دریا میبره. سبب حال وکیل صاحبا یکم بیغم نیستین شما، سبب دیت موارد بسیار توجه نمیکنین، یعنی منظورم تنها شما نی، تمام وکیلای افغانستان میگم یک ذره دیت مسائل جدی نیستن که مردم به رادیوهای مثل ما مراجعه میکنن. سبب
ست مهم است. ببینین مسائلی که نظر صاحب در افغانستان امروز میگذرن تنها یک مصیبت نیست، مصیبت های آسمانی، مصیبت های سیاسی، مصیبت های همسایه ها، خصوصا به این روزا که مزید مصروف هستند در مسئله ایران
که با مهاجرین و اسیرا و بندیای محبوسین افغانی در ایران چی میشن و سبا روز شنبه هستن وزیر خارجه به همون خاطر خواسته شده که سبا در این جلسه اجتماعی اینا بتانند دفاع خود کرده بتانند در مسئله که در پالوی ترکمنستان واقع میشه به سپیه در رسانه ها آمده که نفرها رو میکشن و رسانه های وجودیشان میبرن به نفع مردم خود استعمال میکنن یا میفروشن. این جنایاتی هستن که از نگاه حقوق بشر باید برشان رسیدگی شوند و با اون مردم خصوصا یک دیپلماسی درست به وجود آورده شوند که با همسایه ها صحبت شوند که از این قبیل کارهایی که اونجا صورت میگیرن از او باید پرهیز شوند و کارهایی صورت گرفته شوند که اونا زیر فشار آورده شوند که این قسم حرکات به آینده مرتکب نشوند و این راپورهایی که انسان ها رو اونجا میکشن و بعد از او ارگان های وجودی شان رو میبرن به خاطر فایده یا علاج دیگران این مسائل هستن که باید این افتاد پارلمان هم نتره شود و در اخبارها و رسانه هم باید سرشان رده شود و جمهور رئیس خودشان با کمک پارلمان که پارلمان باید سرشان فشار در ازار کابینه خود باید این کار تر بگیرن که ترکمنستان که یکی از ممالک خرد به همسایه ما موقعیت دارن اونا را دب نده شود و وزارت خارجه استماعت گرفته شود که از این قبیل کارا باید سرسختانه
خب محترم آقای خالد پشتون عضو کمیسیون امنیت داخلی ملی تحکیم سرحدات و اداره محلی ولسی جرگه، یک جوان تشکر از شما، مسائل به توجه شما رسانیم، امیدوار هستیم که شما این مسئله را جدی تعقیب کنین. صاحب
تشکر.